أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين بهم نتبرأ ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. تقوای الهی هم توشه دنیای ماست و هم زاد آخرت ما. توشه‌ای که مربوط به دنیاست از زاد آخرت جدا نیست، چه این که توشه آخرت از زاد دنیا بیگانه نیست و ما را به تأمین حسنه دنیا و حسنه آخرت دعوت کردن که جامع همه اینها تقواست. امیدواریم در تحصیل این ره توشه کوشا باشیم. خطبه 192 نهج البلاغه که خطبه قاصحه نام دارد، بخش هایی از این خطبه در نوبت های قبل به عرضتون رسید. گذشته از تحلیل تقوا و گذشته از درس اخلاق، سبقه روانشناسی خاصی دارد و اصرار وجود مبارک حضرت علی سلام الله علیه مانند ائمه دیگر این است که ما را از درون تأمین کنند نه از بیرون. این که خدای سبحان فرمود انبیای ما حرف تازه دارند، یکی از اون حرفهای تازه این است که انسان را با انسان تفسیر میکنن. این جریان تفسیر قرآن به قرآن بعد از اون پیدا شد که تفسیر انسان به انسان ظهور کرد. اولین هدف ذات اقدس اله خلیفه آفرینی، این خلیفه را با خود خلیفه معرفی کرد، سرمایه های او را به او داد. اولا فروع مترتب بر این سرمایه ها را تبیین کرد، ثانیا اون اصول و فروع را به وسیله وحی به او فهموند، ثالثا بعد دستور اخلاق و تربیت و تقوا داد، رابعا اون بخش هایی که میگوید اگر گناه کردید جهنم میروید، اگر اطاعت کردید بهشت میروید، اینها برنامه های برون مرزی مذهب است، همه اینها حق است. اما برنامه های درون مرزی مذهب این است که بگوین اگر فلون کار بد را کردید با فلون گوهر ذاتی تو مخالف است، سرمایه را از دست می دهی. اگر فلون کار خوب را کرده ای با فلون گوهر ذاتی تو موافق است، سود می بری. تفسیر انسان به انسان تو روانشناسی های بشری نیست، تو درس اخلاق بشری نیست، تو آموزش و پرورش بشری نیست، تو تعلیم و تربیت بشری نیست. تمام این راه‌ها از یه جای معین شروع می‌شود، به جای معین ختم می‌شود که اگر فلان کار را کردی فلان بهره را می‌بری، اما از درون شکوفا می شوی درش نیست. و اگر می بینی سخن حرکت جوهری در حکمت متعالیه پیدا شد، این محصول همین مکتب است. از بس روایات و خطب، ادعیه و مناجات ما را به این سمت و سو هدایت کرد، گفت اگر فلان کار را کردی به فلان جا میرسی. تا یه حکیم نرد گفتاری پیدا شد، گفت معلوم میشود راه هست، مقصد هست. اگر مقصد هست، اگر راه هست، اگر رونده گوهر ذات است، پس جوهر حرکت میکند. این تفسیر انسان به انسان را شما کجا پیدا میکنید؟ بارها در بحث‌ها به عرضون رسید. وجود مبارک هستمی تو همون نهج البلاغه میفرماید مرد دروغ نمیگوید، دروغ با مردانگی مخالف است. این چه کار دارد با حرمت و جهنم؟ جهنم سر جاش محفوظه، دروغ هم حرامه. اگر کذب به خدا پیغمبر بود در ماه رمضان روزه را باطل میکنه. همش بحثای فقهی است و حق است و درست. اما مردانگی چیه؟ مردانگی رو کی داد؟ مردانگی کجاست؟ اینا برهانهای نهج البلاغه است. تفسیر انسان به انسان است. یعنی مردانگی را خدا در درون شما نهادینه کرد. این سرمایه را به هم نزنید. فرمود غیرت را خدا در درون شما نهادینه کرد. غیرت یعنی چی؟ حالا یا مسلمان یا کافر. بالاخره خدا انسان را غیور آفرید. نه حاضر است که وارد حریم خصوصی دیگری بشود، نه اجازه می دهد دیگران وارد حریم خصوصی او بشوند. این نام غیرت است. غیرت یعنی غیر زدائی. این را خدا به انسان داد و سرمایه است. وجود مبارک است امیر می فرماید ما زنا غیور قطو، یعنی تا حال یک انسان غیرتمند کار بی عفتی نکرد. هر کس بی عفتی کرد غیرت ندارد، من که غیر زدائی نکرده. این غیر از آیات سوره نور است که فیوید و کل واحد من هما مئت جلده. اون تربیت فقهی و تربیت حقوقی است. این تفسیر انسان به انسان نیست. صدر و ساقه خطبه قاطعه اینه که انسان گوهرهاش اینه، سرمایهاش اینه، اصول اولیش اینه، منابعش اینه، مبانیش اینه. فرون گناه با اینا نمی سازد. فقر فروشی با فقر نمی سازد. استکبار با افتقار الهی نمی سازد. برتری طلبی با خضوع پیشگاه حق نمی سازد. اینها را ذات اقدس اله در درون هویت انسان با دو دست بی دستیش تعبیه کرد. فرمود خلقتو به یدی، من با دست جلال و جمال انسان را آفریدم. من میدونم در این گوهر چه کار گذاشته شد. من میدونم که این باید مسجود همه فرشته ها بشود. کسانی را میفرستم که این نهادی شدرها را شکوفا کند. اون چی که در خطبه اول نهج البلاغه آمده که انبیا علیهم السلام آمدن تا دفائن عقلی را اثاره کنن، شکوفا کنن، و یثیر لهم دفائن العقول، این اختصاص به عقل نظری ندارد، اختصاص به اندیشه ندارد. هم عقل عملی، هم انگیزه ها را هم شامل می شود. یعنی انبیا آمدن اون بحث های فطری علمی دانشی را شکوفا کنن تا انسان را عالم کنن. اون مردانگی و غیرت و تعنف و اینها را که در درون انسان نهادینه شد، اینا را شکوفا کنن تا جامعه را با تقوا کنن. این بیان نورانی هست امیر برای شکوفایی غیرت است. فرمود هر وقت کسی به نامحرم نگاه کرد معلوم می شود بی غیرت است. این یه تربیته. یه تربیت این است که النظرتو سهمون من سهام ابلیس. اونم روایت است، اونم درسته. همون نگاه به نامحرم یه تیری است که شیطان میزند. گناه هست، تیر هست. مگه آدم چقدر میتونه گناه تحمل کنه؟ اون یه جور تربیته. این تفسیر قرآن به شواهد بیرونی، به لغت، به روایات بوناست. اما این که فبود ما زنا قیورون قطو، هیچ انسان با مروتی دروغ نمیگوید، صدق الرجل علی قدر مروءته، این تفسیر انسان به انسان است، مثل تفسیر قرآن به قرآن. فبود مردانگی، چه مسلمان چه کافر، مردانگی را خدا به انسان داد. این حرف اگر روشن بشود، مبنای حقوق بشر تأمین میشود. این حقوق بشر الان 7 میلیارد بشرن. حقوق اینها رو ما از کجا بگیریم؟ این حقوق مثل فقه یه مواد دارد اولا، یه مبانی دارد ثانیا، یه منابع دارد ثالثا. یه مجتهد وقتی میخواد فتوا بده چیکار میکنه؟ این رساله های عملی از لا سگانه را تهی کرده. این مواد فقهی که تو رساله هاست از یه سلسله مبانی اصولی به فقهی که فقهای ما رضوان الله علیهم دارن استنباط شده. این مواد از اون مبانی استدلال شده، اون مبانی از منابع که کتاب و سنت و عقل است استنباط شده. اونها میشه منابع، اینا میشه مبانی، اونها میشه مواد. ما حقوق بشر را از کجا بگیریم؟ قانون مملکت حقوق مردم هر اقلیمی را از فرهنگ اون مردم، آب و هوای اون مردم، رسوم و رسوبات اون مردم، عادات و آداب مردم، سنن اون مردم میگیریم. اما وقتی زمان مختلف، زمین مختلف، زبان مختلف، این 7 میلیارد جامعه مشترک اونا چیه؟ ما مواد حقوقی را از کدوم مبانی بگیریم؟ مبانی را از کدوم منابع استنباط کنیم؟ اگر انسان‌ها یک دست نباشند، در درون انسان‌ها منابع مشترک نباشد، راهی برای استنباط مواد حقوقی نداریم ما. این بیان نورانی است در خطبه قاصد، تفسیر انسان به انسان است، یعنی خطوط کلی را تبیین میکند. اگر اینها نبود، عقل مرحوم صدرالمتعلهین و امثال او به اینجا میرسید که بگد اولئک که کل انعام بل هم ازل، واقعا میشن حیوان. یعنی انسان به صورت حیوان در میان، یعنی کاریکاتوری است، یا واقعا حیوان میشود. اگر حیوان شد چه عذابی است برای گرگ و گراز؟ یا انسان است که به سمت حیوانیت حرکت کرده است، این انسان میشه نوع متوسط و جنس سافل و تحت این انسان انواع متعدد است. این حرفهای حکما را اینا تبیین کردن، این حرفهای اهل معرفت را اینا فهموندن. هیچ عاملی مهمتر از تربیت انسان به انسان، تفسیر انسان به انسان نیست. لذا انسان در تنهایی، در خلوت و جلوت به فکر سرمایه خویش است، بررسی میکند که من چی دارم چی ندارم. چون خلیفه خدایم، نموداری از اسمای حسنای الهی در من هست، خب اینا رو شکوفا کنم. این دستورات عبادی برای شکوفایی اونهاست. بعضی ها تو بخش اندیشه شکوفا میکنن، بخش تو بخش انگیزه، بخش در دو. این خطبه قدم به قدم میفرماد کبر با اون فقرت سازگار نیست. فقر فروشی بیراه رفتن است. اولا تو محتاج، یک، به غیر خدا محتاج نیستی، دو، حتما به خدا محتاجی، سه، این احتیاج دن در حدوث و بقاس، چهار، اگر کسی خود را بی نیاز پنداشت فقط استغنا، بعد از اینکه خود را بی نیاز تلقی کرد، خود را رافع نیاز دیگری هم می داند کار فرعونی این تفرعون در خیلی ها هست. این دو این خطبه برای آن است که انسان نه خود را غنی مستقلی بداند نه خود را عامل رفع نیاز دیگری. بعد اگر گفته شد رأس تقا اخلاق تقواست، از اینجاها برمی آید. ممکن است ما برای تربیت دیگران از روایات اخلاقی کمک بگیریم، از تبشیر و انذار مدد بگیریم، از وعد و وعید استمداد کنیم، از ثواب و عقاب استعانت کنیم، از اطاعت و عصیان دم بزنیم، ولی برای حوزه ها و دانشگاه ها و افرادی که یه قدری برتر می اندیشن راه تربیتشون چیست؟ اونا رو هم با تبشیر و انذار هدایت کنیم یا اونها رو از راه تفسیر انسان به انسان هدایت کنیم؟ این که در باره ائمه علیهم السلام گاه گفته می شود اینها جان جانانن رو همین مبناست. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل می کند در جریان عمرو بن عبید و در باره دیگران که بعضی از اصحاب حضرت با اونها مهاجه کردن، وجود مبارک امام صادق فرمود به اونها چی گفتی در مناظره مسئله امامت و ولایت؟ گفت من در اون مناظره عمومی در جمع عده گفتم آیا شما چشم دارید یا گوش دارید؟ اینه که خیلی از شما هم نوشتید و گفتید و خوندید. اون عالم معتزلی و اهل سنت وقتی من بهش گفتم تو چشم داری، تو گوش داری، تو دست و پا داری، گفت بله دارم. این که سؤال بی جایی، چه سؤالی میکنی؟ بعد گفت همه اینها رو داری برای رفع نیازه. آیا قلب داری؟ گفت بله قلب دارم. گفت برای چی قلب داری؟ گفت برای اینکه دست من، پای من، چشم من نیازمنده به یه راهنمایم. خب چشم گاه اشتباه میکنه، گوش گاه اشتباه میکنه، زبان گاه اشتباه میکنه، قلبت کنترل کنه. بعد گفت خدایی که برای اعضا و جوارح تو یه راهنما گذاشت، برای کل بشریت و جامعه راهنما نگذاشت. این بشرها که اشتباه میکنن، کی باید اشتباه اونها رو برطرف بکنه؟ بعد گفت تو کی هستی و بعد آیا فلان کس هستی و با امامیه رابطه داری؟ که شرش مفسود است که برای کلری نقل کرده. بعد به حضور مبارک امام صادق سلام الله علیه وقتی حضرت سبود این حرف را از کجای یاد گرفتی؟ عرض کرد از محضر شما. این سه چهار جمله‌ای که ما گفتیم مربوط به یکی دو سه صفحه است که باید بحث بشه. اینا فقط آدرسه. طبق این روایتی که همتون شنیده ای، امام قلب جامعه هست، میشه جان جانان. این حرفا تشبیه نیست. اگر وجود مبارک رسول گرامی فرمود من الست و اولا بکن من انفسکم، یعنی امامت را، نبوت را، ولایت را بیرون از حوزه جانتون جستجو نکنید. یه قدری که بالاتر بیایید ما رو میبینید. اگر اعضا و جوارح یه قدری بالاتر بیندیشن جان را میبینن. اگر جان ما یه قدری بالاتر بیندیشد جان جانان را میبیند. امام بیگانه از جان ما نیست، بیرون از حوزه جان ما نیست، محیط به درون ماست چین که محیط به بیرون ماست. ازا هر تصمیمی که گرفتیم قبل از اینکه عمل بکنیم امام زمان با خبر است. این که فرمود من از نفس شما اولا هستم، این اولویت اولویت تعیینیه دیگه، تفصیلی که نیست. نظیر اولو الارحام بعض هم اولا بعضیمه. خب چرا از جان ما بالاتره؟ میشه چیزی بیرون از جان ما باشه و عرض باشه و جدای از جان ما باشه ولی از جان ما عزیزتر باشه؟ این شده نیست که جان ما باید فدای او بشه؟ یا او جان جانان است؟ یا جان ما اگر قدید بالاتر بره او رو زیارت میکنه؟ اینی که در روایات تینت آمده که شیعیان ما ارواح اونها از جای خلق شدن، که ابدان ما از جای خلق شدن همین، ارواح شیعیان ما از جای خلق شدن که ابدان ما از جای خلق شدن. یعنی مرحله نازله هستی ما با مرحله عالیه هستی شیعیان ما همسنگه. او میشه جان جانان. اگر اون سخن قلب است، تفسیر انسان به انسانه. اگر آیه سوره احزاب است، تفسیر انسان به انسان است. که ولی خدا جان جانان است. این حرف ادبی نیست، حرف ذوقی نیست، حرف شعری نیست. اگر هستی حقیقت مقوله و تشریک است یک، و اگر هر سقف دانی به کف عالی وابسته است در تشکیک دو، و اگر ولی الله در اثر سعی اطلاقی مرحله بالا سه هم شدت و ضعف راه دارد که اونها بالاتر از مان، هم اشتداد غیر از شدت و ضعف است. شدت و ضعف یعنی تشکیک، اشتداد یعنی ضعیف. دو حرکت جوهری میتونه شدید بشه، هر دو رو گفتن و بودن یه قدیه بالاتر بیایید ما رو میبینید. اینا تفسیر انسان و انسان است. این خطبه نورانی قاصعه محور اصلیش اینه و این خطبه را در حد اخلاق و موعظه و تقوا تنزل دادن، حق این خطبه را ادا کردن نیست. بله، ما وقتی با توده مردم حرف میزنیم، با تبشیر و انذار حرف میزنیم، اما در محافل علمی چطور؟ تو حوزه های علمی چطور؟ آیات هم میخوام معنا کنیم همین طور است، به وسیله روایات معنا میکنیم، ولی گاهی خود روایات ما را به سن اسباب تفسیر آیات و آیات راه نمایی میکنن. هر دو حق است، یکی احق، هر دو لطیفن، یکی التف. اینه که در سوره مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، این علیکم اسم فعل است، یعنی الزمو انفسکم، سر جاتون باشید. مگه نمیخواد ترقی کنید؟ مگه نمیخواد درس بخونید؟ همینجا. مگه نمیخواد عاقل و عالم بشید؟ همینجا. مگه نمیخواد ولایت مدار بشید؟ همینجا. مگه نمیخواد بهشتی بشید؟ همینجا. تکون نخورید. علیکم یعنی الزمو، همین سر جاتون باشید. از معرفت نفس، از تفسیر انسان به انسان، از مشاهده درون، از کنجکاوی کردن که چه گنجی در درون شماست، از این که اون گنج شناس کیه که باید اینا رو اثاره کنه، از اینا جدا نشید. راه بیرونی هم شما را کمک میکنه. حالا انشاءالله در فرصتهای دیگه جمله های دیگری که مربوط به این بخش از خطبه نورانی قاصعه است که صدر و ساقه این خطبه به عنوان تفسیر انسان به انسان است ممکنه به عرضتون برسد. پروردگارا توفیق ادراک صحیح معارف اهل بیت را به ما عنایت بفرما. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگ و بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما و نمازگزاران ما را در سایه امام زمان حمایت بفرما. حوائج مشروعه همه ما را در سایه لطف امام زمان برآورده بفرما. مرضای مسلمانها را در سایه لطف ولیت درمان بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن و ازدواج جوانها را در سایه لطف امام زمان برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم، مراجع مازین، امام راحل، یادگارهای او، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و عترت در دنیا و برزخ و قیامت جدایی نینداز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجمین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرؤ الی الله. اللهم صل وسلم علی اهل بیت العصمة و الطهارة علی ابن ابی طالب سید الاوصیاء و فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل جنة علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر المهدي. حججك على عبادك وامنائك في بلادك رأس الاخلاق التقا، مهمترین و مؤثرترین فضیلت اخلاقی تقواست که امیدواریم در تحصیل تقوا پوشا و سائی باشیم. مناسبت های این ایام بسیار حساس است. در آستانه اربعین سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین هستیم. در آستانه ارتحال ملکوتی ذات مقدس و سنایی، امیدواریم حد اکثر بهره را از این ذات قدسی ببریم، چون حیات اینها و ممات اینها نورانی و رحمت و برکت است. معاصر اینها، آثار اینها، مفاخر اینها ارزیابی بشود و سعی کنیم کرامت خود را در کنار صفه این ذوات مقدس بدانیم. چیزی که خدای سبحان به این ذوات قدسی داد تمام شدنی نیست و از این فیض حد اکثر بهره را ببریم، در طول سال خود را تأمین کنیم. مناسبتی که مربوط به منابع طبیعی به مانند آن است، از سخنان نورانی امام صادق سلام الله علیه در سالهای قبل مطلبی به عرضتون می رسید و بارها به عرضتون رسید که ما این مفاتیح الجنان ما باید دو جلد باشد. یک جلد همین است که مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه مرحوم فرمودند. این دستور و برنامه های عبادی را ذکر کردن، نمازها، روزها، حج و عمره، صدقات را ذکر کردن. جلد دوم مفاتیح الجنان را باید بعد از انقلاب فضلای حوزه می نوشتن. به اون روایات فراوانی است در باری تأمین منابع زندگی است. درختکاری چقدر ثواب دارد، کسب حلال چقدر ثواب دارد، تولید چقدر ثواب دارد، تکثیر چقدر ثواب دارد، هدایت جامعه چقدر ثواب دارد، اصلاح جاده چقدر ثواب دارد، راهسازی چقدر ثواب دارد، کسی خاشاک رو از سر راه بردارد چقدر ثواب دارد. اینا را هم ائمه گفتن دیگر. وجود مبارک امام سجاد از مرکب پیاده میشه، اون شیشه شکسته ها خار شکسته ها رو بر می داره از سر را بند فرمود من امات از طریق المسلمین کذا و کذا و کذا. اگر یه جای آتش سوزی شده آدم آتش رو برطرف کنه چقدر ثواب دارد، اگر سیلی آمده بخواد جلوی سیل بگه. اینا را هم اهل بیت فرمودن. من رد ان قوم آغذیت ما این اون نام وجبت له الجنه. اگر یه جای داره می سوزه، یه جای داره بارون آسیب می رسونه، تگر آسیب می رسونه، برف آسیب می رسونه، سیل آسیب می رسونه، شما جلوش بگیرید وجبت له الجنه. این تنها درباره نمازهای مستحبه که نفرمودن. جلد دوم مفاتیح الجنان جاش خالیه که انشاءالله عده‌ای از فضلا که تلاش و کوشش میکنن اجرشون نصیب باشد. اینم بنویسن که اسلام هم درباره نماز و روزه گفته، هم درباره آتش نشانی گفته، راه سازی گفته، توسعه راه گفته،
از اون طرف سد معبر را لنگ کرده. همین رو مرحوم کلنی نقل کرد، فرمود سه طائفه را خدای سبحان لعنت کرده: از ساد و طریق المسلوکه و المان و الماء المنتاب و المتقبط و تحت النظام. اونایی که اماکن عمومی را آلوده میکنن، نمیدونن زباله ها را کجا بریزن، لعنت بر اونها. این هم امام صادق گفته دیگه، این هم مرحوم کلنی نقل کرده. سندای اینها، محتوای اونها خیلی بهتر از اونها که برای مشتبه باس نقل کرده. اینا را اینا نقل کردن. فرمود کسی مکان عمومی را آلوده بکنه، لعنت خدا بر او. کسی سد معبر بکنه، لعنت خدا بر او. خب شما میبینید این معبرها که مال پیاده روه، دوچرخه میره، موتور میره، دیگری هم بسات پهن میکنه. خب این را هم اگر یه مشتبه باس پیدا میشد، یه مفاتیح مینوشت، مردم همونطوری که میدونستن فرون کار مستحب است، ایران میدونستن که سد معبر حرام است و مورد لعنت خدا است. این زباله را هر جا بریزی نیست، یه جای معینی دارد، با کیسه باید بریزی. اینو لازم نیست شهرداری بگه، اینو امام صادق فرموده، کلنی نقل کرده. آب نوبعی مردم رو بگیره، وقت نوبعی مردم رو بگیره، اونم همینطوره. در هر جا صف معتبره، نوبت معتبره. اینا رو همین ها ائمه فرمودن، آداب زندگی رو اینا فرمودن. فرمودن المتقبط تحت النظام. خب جایی که همه اونجا در اصلا پارک ها رو کسی حق آلوده کردن نداره. شما ببینید این مسافرینی که میاند و میارند برای زیارت، کیسه زباله برای شهر قم میمونه. اینا هر کدام به همراه خودشون غذا خودشون میارن، غذاشون رو میل میکنن، این کیسه زباله رو میتزن یا تو کوچه پس کوچه یا تو معبر. خب این حرام هست یا نیست؟ معصیت هست یا نیست؟ آلوده کردن فضا هست یا نیست؟ این رو باید جلد دوبای مفاتیح الجنان بنویسه، دست اینا بده که شما اماکن عمومی رو این کیسه زباله رو بند نکن. روز 13 که روز طبیعت نامگذاری شده، شما ببینید با این طبیعت، با مناظر طبیعی چه میکنن. اگر ما یه جلد دوبای مفاتیح به اینا میدادیم که وقتی میرید این کار حرام است، حرام یعنی حرام یعنی جهنم، خب چرا آلوده میکنید شما؟ لعنت خدای سبحان نسبت به کسی که مناطق عمومی، پارک ها، جاهای عمومی را آلوده بکنن. این مال اون بخش های دیگر هم وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر کسی بخواد شهر بشینه، این شش امر باید داشته باشه. شهری باشه اینطور، روستایی باشه همینطور. اون سه امرش که مربوط به معارف دین و مسائل نظامی است که از مناسبت امروز خارج است، همون ثلاث لا یستقل اهل کل بدت انها فی ان عدم کانده همه جا فقیه عالم وره طبیب بصیر ثقه امیر خیر مطاع. اون سه امر از بحث منابع طبیعی و محیط زیست بیرونه. اما سه اصل دیگر رو اینا رو مرحوم صدوق تو قصارش نقل کرده، تو باب ثلاثه نقل کرده. فمون ثلاث لا تطیب و سکنا الا بها. سه اصلی که زندگی بدون اونها اصلا روانیست، قبارانیست. الهبت تجیب و الماء القذیر و الارض الخضراره. میخوای روستا باشی، میخوای شهر باشی، هوایت با سالم باشه، محیطت با سالم باشه، زمینت با حاصل خیز باشه، آب فراوان داشته باشی. خب اینا را ائمه فرمودن. اگر کسی بگوید این که میگوین دین از زندگی جداست، برای که ما یه جلد مفاتیح را به اینها دادیم. اگر جلد دوم را به اینها میدادیم، هرگز نمیگفتن دین از زندگی جداست. خب چی رو نگفتن؟ پاک رفتن رو گفتن، راهسازی رو گفتن، آلوده کردن راه رو گفتن، نوبت مردم رو گرفتن گفتن، تک تک جزئیات رو گفتن. فبودن میخوای اینجا زندگی کنی باید هوا سالم باشه. لا تطیب و سکنا الا بالسلاس دل هوا تیب و الماء الغزیر و الارض الخواره. خب این آبا که داره هرز میره، سد میخواد یا خاکی یا بتونی. هم به مسئولین میگه جلوی هرز رفتن آب رو بگیری، هم به ساکنین میگه که زباله ها رو تو آب نریزی. خب ممکن است یک کسی نمازش اول وقت بخونه، زیارتش هم بره، ولی با فاضلاب اون مزرعه سبزی خودش رو مشروب بکنه. این چطور این کار؟ ما جلد دوم مفاتیح رو نشون دادیم که این شخص بفهمه با فاضلاب نمیشه مزرعه سبزی رو تامین کرد، این کار حرام است. چون جلد اول دادیم اینا خیال میکنن زندگی همون نماز و روزه است. خب ایرم گفتن با هوای طیب زندگی کن، با آب آلوده سبزی رو تغذیه نکن، آبیاری نکن، این کار حرام است. منابع طبیعی اینه، هوای سالم اینه، زندگی شاداب اینه. چیزی را می شود که بشر احتیاج داشته باشد و ائمه علیهم السلام نگفته باشد یا همه اینا را فرمودن. منتها باید اینها رو استنباط کرد، استخراج کرد، بازگو کرد، به زبان روز، به قلم روز، به جامعه عرضه کرد. سالگرد در گذشت یادگار امام رضوان الله تعالی علیه ماست که هشت اینها و هشت سایر مؤمنان الهی با انبیاء و اولیاء الهی باشد. این چند روزی که از ماه صفر مونده است کاری بکنیم که جامعه ما از این خجالت در بیاد. گفت سخن سربسته گفتم با حریفان، حوزه بیا یک کاری بکنن، سخنران یک کاری بکنن، حرمت پیغمبر محفوظ باشد، حرمت اهل بیت محفوظ باشد، نگذاریم اینجور خدای ناکرده حرمت شکنی بشود. حالا اگر یک عوامی این کار را کرد شما جبران بکنید، جلالت اهل بیت مخصوصا پیامبر، جمال اهل بیت مخصوصا پیغمبر، علم اهل بیت مخصوصا پیغمبر، قداست اینها مخصوصا پیغمبر، سبوح قدوس گفتن اینها مخصوصا پیغمبر، این رو با گفتنها، با نوشتنها، با مصاحبها، با مناظرها که گوشه از اون را فعلاً دارن تدارک میبینن که روز سالگردون حضرت یه زیارت عمومی در سراسر پخش میشه، این گوشه از اون هاست. اگر خدای ناکرده قلب اونها برنجد، لطفشون را از این کشور بگیرن، اونگاه معلوم شود بود و نبود حرکت. چه آید به موی توانی کشید، چه برگشت زنجیرها بکسرد. ما مهمان اهل بیتیم. شما در شرق ما دیدید، در غرب ما دیدید، تو تونس و الجزایر و مراکش دیدید این انقلاب تا کجا رفته، بعد افت کرده. الان ببینید این دور ما یک کمربند آتش است به ایران، به لطف الهی همچنان قدر است به تعبیر مقام معظم رهبری که چشم دشمن رو دارد کور میکند. این همان است، ما در کنار سفره اینا نشسته ایم. این طور نیست که اگر خدای ناکرده حد که حرمتی بشود یه امر عادی باشد، این چنین نیست. اگر خدای ناکرده خدا غضب بکند، اون وقت معلوم شود بود و نبود همه کس. دیه بر عاقل است. حالا مسئولان باید کار خودشون انجام بدن، دستگاه قضایی باید کار خودش انجام بدن، وزارت مطبوع باید کارش انجام بدن، ولی شما تلاش و کوشش حوزویان و دانشگاهیان و توده مردم در تجلیل از عظمت و جلال وجود مبارک پیامبر کوتاهی نکنید. میبینید خدای سبحان اسم همه انبیا را در قرآن، هر نبی که این بلد با اسم رد، یا داوود یا سلیمان یا موسی یا عیسی، نام مبارک حضرت را اصلا به اسم نمی برد، خطاب نمی کند. یکی دو جا هم که خطاب کرد اسم حضرت را برد، بود برمان ندا نیست. اونقدر پیامبر پیش خدا عزیز است که خدا گاهی در روایات ما گاهی ائمه به جان خدا قسم میخورن، گاهی خدا به جان پیغمبر قسم میخورد. این خلیفه با اون مستخلف ان چقدر نزدیک است. تو همین خطبه نورانی هستن که قبلا خونده بودیم، میگه قسم به جان خدا و امر الله، این امر همون عمر است، منتها در قسم، برچون قسم زیاد هست برای تخفیف، اون ذمه تبدیل به فتح شده است. لامر الله یعنی قسم به جان خدا. از اون طرف میبینیم ذات اقدس اله در قرآن کریم به جان پیغمبر قسم میخورد، لامر که انهم به جان تو پیغمبر قسم. خب اینه، اگر خدا اعلان کرده کسی بیراه رفته است، شما سعی کنید. اگر خدا اعلان کرده برادران اهل سنت یه روزی به ما اعتراض کنند، ما منفعلانه با جواب بگیم، همه امروز فاعلانه جواب بگیم. اگر اونها بگوین شما به پیغمبر این جفا را کردید، این جفا را کردید، این جفا را کردید، ما چی بگیم؟ بنابراین ما باید بگوییم نحنو منهو برعا از یک سو، حرفا خودمون را در تجلیل و تکمیل و تکریم وجود مقدس ذوات قدسی اهل بیت مخصوصا پیامبر علیهم آلاف و تحیط بستنا بازگو کنیم. این دو، اونگاه اون زیارت عمومی که در روزه 28 سفر میشه، اون گوشه ای از برنامه های مذهبی ما میتواند باشد. خدایا اون توفیق را عطا کن که ما حق شناس این منت و نعمت عظیمت باشه که فرمودی لقد من الله علی المؤمنین. خدایا توفیق پیامبر شناسی، امام شناسی، قرآن شناسی را به همه ما مرحمت بفرما. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، دولت و ملت و مملکت را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مراجع بزرگوار ما، حوزه های فقهی، فرهنگی و دانشگاهی ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان و سوریه را در سایه امام زمان تأمین بفرما. اقتصاد مملکت، امنیت مملکت، آزادی مملکت، استقلال مملکت، ارزانی مملکت، مسکن مملکت، ازدواج جوانهای مملکت، همه را در سایه امام زمان تأمین بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راهب، یادگار بزرگوارش، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با شهدای صدر اسلام محشور بفرما. شهدای انقلاب و جنگ را با شهدای کربلا محشور بفرما. بین ما و قرآن و عصرت در دنیا و قیامت جدایی نینداز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.